بسم الله الرحمن الرحیم. از پنج استاد فرهانی 566
الان برام نه من نگاه ساعت اتاق اساسی 2 دقیقه به تایید برام بده نه اینجا ساعت ها مثل این هتل ها و فرودگاه هست، هر کدوم به افق شهری ساعت ها سالا ای دم دریه، اینجا تو سالن یکیه، سالن پایین یه ساعت یه جور دیگه است.
ساعت نه بس ساعت نه بس ساعت نه بس ساعت نه بس ساعت نه بس
خب این مثلا آخه خیلی فاصله زید، چهار تا ساعت الان دو تا توی سالن هاست، یکی تو اتاق اساتید، یکی همینجا حالا شما میگیدون زیر زمینی هست.
چرا جا به جا
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما دلیلی که موند ته کار و در عباراتم بود، سریع هم بود این کار، دو خط آخر عبارت شیخ تمسک به اجماع بود، البته اجماع منقول بود، لکن شهرتش رو شیخ خودشون تحصیل کرده بودن، محقق بود، مسلم بود برای شیخ. اینا رو هم یه دلیل بشه با تجاور و تضاد هم یه دلیلی درست بشه به نام مثلا دلیل لبی بر متیقن است قبل. یه لازرر هم اومد که البته لازرر ما فعلا در مورد اون ممتنع تونستیم تقریرش کنیم، اما کن نشیخ به خاطر این اجماعه یا به خاطر قرائن دیگه ای که اینجا وجود داره نمیگم چیه چون شیخ نگفته نه نه مثلا بگیم عدم قول به فصل یا از این جور تعابیر نمیشه گفت چون شیخ تو عبارتش چیزی نیست، اما کأنه شیخ از مجموع این قرائنی که گفته یه وثوقی دارد بر این که لازرر ثبوت خیار میکنه، اختصاص به ممتنع از بذل هم نداره، ولو استظهار شخصی خود شیخ فقط ممتنع از بذله. خب این شد نهایت مطاف، شیخ قبول کرد لازره، حالا میخواد تو این مسائلی که میخواییم بخونیم حدود و سقور خیار قبل رو معلوم کنه. پس دیگه ما حالا یه کاری به لازره یا اجماع نداریم، کار به خود خیار قبلی داریم که ثابت شد به این ادله. آره دیگه ثابت شد، یعنی الان شیخ دیگه بناشون از عبارات اینطور بر اومد که جناب شیخ ولوتون مدا دلالت تک به تک این ادله خدشه کرد یا تو اصلش یا تو سعه و زیقش، اما بعد تجابر بعد تراکم بعد احراز همه اینها که اندش قبل رو به همون معنای مشهورش حجت دونسته. خب حالا از اینجا میخوام حدود و سقور رو معلوم کنم. اول بحث اگه خاطرتون باشه شیخ گفت دو تا شرط اینجا مورد بحث قرار گرفته، یکی این که در قبل جهل شرطه، جهل مقبون شرطه، مقبون علم به قیمت نداشته باشه شرطه، یکی این که اختلاف فاحش باشه. حالا میخوام اولین مسئله ای که میخوام بگن این دوتا رو تحقیق کنم. اولین مسئله خود جهل به قبل، اگر عبارات گذشته رو مد نظر قرار بدیم، شیخ سعی کرد نشون بده که جهل داخل خود موضوع قبله، نه اینکه یا اثر و فعل هو یا اثر و فعل موضوع از اجزاء معنای قبل، یکیش جهل مقبونه، یعنی عند عدم جهل لا یصدق اصلا عنوان قبله، نه اینکه یصدق اما تو حکمش ما اختلاف داریم. اما از عبارات بعضی همینقدر برمی اومد، همینقدر برمی اومد که اگر جهل نباشه احکام خیار قبل وجود نداره. شیخ میگه فتحسن، بالاخره یا شما میگید قبل دخالت در موضوع داره اونطور که ما گفتیم، خود میگه لا قبل نه فلا خیاره، یا میگید بالاخره جهل باشه حکم خیار قبل ثابت نمیشه. حالا چرا ثابت نمیشه؟ یا از معاقد اجماعات و شهره
ای به دست میاد که اگر قبل نباشه خیاری وجود نداره. یا اگر برید سراغ لازرر میگید که خب کسی که جاهل نیست عالم است، یعنی اقدم علی الضرر، کسی که اقدام علی الضرر میکنه دیگه لازرر در حقش جاری نمیشه. شیخ میگه فتح السله، پس اصل این که ما اندل جهل داریم یه حرف رو میزنیم این مسلم، پس نمیشه تو خود شرط اختلاف کرد، یا من ناهیت الموضوع و ست، یا فی ناهیت الحکم، فی ناهیت الحکم هم یا به خاطر دلیلمون که اجماع و شهرت و معاقدشونه، یا به خاطر مسئله این که لازرر صادق نیست، چون اقدام کسی که عالمه اقدام علی الضرر داره میکنه، پس مسلمه که جهل شرط در ما نهنفی، پس اند عدم الجهل ما خیار قبلی نداریم، این مسلم اصل حکم نحو قضیه مهمله. خب دوستان یه جمله رو همین الان نفهمیدم چی میگید؟
که همون جهل شرطه، یعنی باید جهل رو اول احراز بکنیم،
اینا میشه حدود سقوطش، اینا میشه حدود سقوطش. الان میگید گفتم این قضیه مهمله، این قضیه مهملش، حالا میخوایم بریم تو تفصیل این ماجرا. پس اصل حکم مسلم، اما حدود سقوطش چجور میشه؟ خب قبل از اینکه سوال های عبدالله جواب بدیم، اول معلوم کنیم مصادیق چیه، بعد ببینیم کدوم مصادیق مسلمه کدوم مصادیق مشکوکه، ببینیم تو اونا چیکار میخوایم بکنیم. این میشه ممکنه هم همین مصادیق و مسلم کلیسا مصداق مشکوکی به وجود نیاد. مشکوک البته شبهه حکمیشو داریم میگیم، شبهه موضوع خلط امور خارجیه که الان ماشاءالله از مصادیق مشکوک ما خواهیم داشت، اما او فعلا محل بحث ما نیست. خب فقط یه نکته میخواستم بگم یادم نره، تا از عبارات شیخ برمیاد که در خیار قبل برای اجماع معقد قائله، از عبارات شیخ برمیاد که در خیار قبل در عبارات معقدی وجود داره برای اجماع، و الا بعضی از عبارات های شیخ غلط از آب در میاد. مثلا تمسک به اطلاق اجماع کرده، اگر کسی ببره تو امتحان شفاهی بگه اطلاق اجماع، شرعیش قطع میکنه، یعنی اجماع دلیل لبی بود، چجور اطلاق درست کردی؟ هر کی اینو گفت بعد بهش گفتم بعد بگه مثلا شیخ هم یه جای اطلاق درست کرده، تو بهش میگن نفهمیدی حرف شیخ، نه محال اطلاق داشته باشه. نه میگید آقا اون جایی که معقد داره راه باز میشه که یک کسی بخواد نحوه اطلاقی رو برای اجماع درست کنه. البته ما هو الحق ممکنه این باشه تبعا عباراتی که خود شیخ توی حجج رسائل از امثال صاحب مقابیس رضوان الله علیه نقل کرد، ولو اجماع معقد داشته باشه، حجیتش مال اجماع است نه مال معقده. محمولی به نام حجیت داره سر چیزی بار میشه به نام موضوعی به نام اجماع، موضوعش لبیه. نظیر چی دارم میگم یادتون بیاد؟ نظیر استصحاب. تو استصحاب، استصحاب محرزه، قبول داری محرزه، اما جعل حجیتش از چه بابه؟ اگه جعل حجیتش از باب رفع تحیر باشه، یعنی شارع عنایتی به حیث احرازش نکرده، دیگه اماره نیست. اگه کسی گفت اینجا حجیتش مال اجماعه، اجماع دلیل لبی، نه مال معقدش، نه مال لفظش، مال اجماع بودنشه، موقع دلیل لبی نمیشه به اطلاقش عمل کرد ولو معقد داشته باشه. اما حالا فعلا که ما دعوای اصولی که نمیخوایم بکنیم، میتو اگر اجماع معقد داشته باشه، این عبارت غلط نیست که کسی بگه اطلاق ال معاقده، نه اطلاق الاجماع، یا صریح‌تر بگه اطلاق معاقد الاجماع یا معقد الاجماع. راه این که این عبارت جور بشه در میاد، باز میشه، محالی نیست، البته ممکنه غلط باشه، یعنی مبنای مختار کسی این نباشه، اما عبارت از غلط بودن خارج میشه. پس کنه قبلا هم یکی دو تا عبارت دیگه از شیخ فکر کنم تو همین مباحث داشتیم، تو خیار مجلس و یکی دو جای دیگه هم شیخ اطلاق المعقد رو میخواست تمسک بکنه. خب تمام شد، اینم یه نکته بود، چون تو عبارت ها خواهیم دید حل بشه. خب حالا بریم سراغ تفصیل ماجرا. دوستان تو تفصیل ماجرا، عبارت شیخ اولش یک نوع تقسیمات سناییه برای تحقیق مصادیق جهل مقبوم، میخوایم بگیم کجاها در کجاها مقبون جاهله، یستخ اینجا جهل مقبون و در کجاها لا یستخ جهل مقبون. شیخ عبارتش اولش یک نوع مثلا تقسیم ثنائی توشه، کذا و کذا یا کذا و کذا، اما واقعیت قضیه کسی عبارات دیگر از فقها رو توی بحث ببینه خواهد دید که اینجا فقها به استقرا یه سری امثله برای جهل رو گفتن و حکم رو بیان کردنه. لذا هم تو عبارت یه دو سه تا مثال رو اول میخونیم، یه دو سه تا مصداق اول میخونیم، یه دو سه تا مصداق هم آخر خواهیم خون. پس در واقع از اون حالت حصر و استدلال عقلی و ثبوتی خارج بشیم، یه چهار پنج تا مصداق عقلایی رو که بین عقلا به وجودم میاد بررسی کنیم، ببینیم در اونها جهل مقبون هست یا جهل مقبون نیست، یا جایی هم نتونستیم از خود جهل سیر کنیم به سمتش، بریم ببینیم صدق لازرر اینجا رو میگیره یا نمیگیره، معاقد الاجماع اینجا رو میگیره یا نمیگیره. اولین مثالی که شیخ میگه غافل، غافل قطعا حکم جاهل به قبل رو داره، غافل یعنی اصلا نه نمیداند هیچ، ملتفت هم نیست اصلا، خب این قطعا حکم جاهل داره، یعنی سرش کلا میره. شیخ میگه این محل بحث نیست. نه ملتفت هم هست، غافل نیست، ملتفته، اما ملتفتی است که بعدن انکشفه که قیمت بالا پایین شده و این خبر
نداشت،
اونم جاهل، مشکل نداره، لو خلیه و طبعه هیچ اشکال نداره. خب آقا گاهی اوقات اصلا تو همین فضایی که ملتفته، تو همین فضایی که ملتفته سابقا علم به قیمت داشته، سابقا علم داشته قیمت چقدره، اما بعدن الان معامله میکنه بعد تبینه که قیمت بالا پایین شده، اونم یستو که جاهل بخره. گاهی اوقات نه، خیلی عادی تر، اصلا گذاشتم علم به قیمتی نبوده، اعتمادی کرده به طرف مقابل بعدن تبینه که قیمت بالا، میگه اینا همش میتونن جاهل به قبل باشن، مشکلی نداره. حالا یکی دیگه از مصادیق جهل مرکبه، اصلا فرض کنید یه آقا فکر میکنه رفته از بیرون تحقیق کرده و قیمت هم واقعا به دست آورده و بعد میبینه اینجا هم قیمت درسته، بعدن تبینه که اینا هم با هم تبانی کرده بودن یا خطا رفته، اونم جاهل به قبل. چرا همه اینا جاهل به قبلن؟ چون ما مرادمون از عنوان جهلی که اینجا اومده به اصطلاح منطقیش نیست که جهل تو منطق یک حالت نفسانیه در مقابل عده من الحالات نفسانیه الاخر، که بعد اون موقع این حالات نفسانی بعضیاشون بالمقابله در مقابل جهلن، بعضیشون بالمقابله در مقابل جهل نیستن، مثل غفلت، مثل التفات، که این دو مقابله همه، بعد اول جهل در مقابل علم مقابله همه، یقین در مقابل شک قرار میگیره و زن. اینجا ما جهلی رو داریم بحث میکنیم که لغویین گفتن موضوع یه سری حکام خود علا قرار بگیره، عقلایی هم داریم میگیم خیلی از این حالات نفسانی که مستقیما مقابل جهل علاوه منطقی و فلسفی نیستن پیش عقلا عالم دارای حکم جهل. خب یکی دیگه هم مواردی که شیخ میگه باز حکم جهل داره جاییست که این مکلف ملتفت به این که جاهل به قیمته، جهلش هم جهل بسیط، جهل مرکب نیست، نداند و نداند که نداند نیست، نه میدونه که الان نمیدونه قیمت چی، اما احتمال راجحی میده که همه حرفی که این میگه درسته، قیمت بالاتر از این یا پایین تر از این نیست، بعد معامله میکنه تبینه که قیمت بالاتر بوده. شیخ میگه اینم حکم جهل. اما دو مصداق محل اختلاف، یه جایی ای آقا جاهل به جهل بسیطه، یعنی نمیدونه قیمت چه خبره، اما احتمال راجح میده که قیمت بالا پایینی داشته باشه، یک، یا اینکه شک داره واقعا، در مقابل حال فرض قبل، من به خاطر اعتمادم به طرف مقابل یا به خاطر اعتمادم به هر چیز دیگری و یک وثوق و احتمال راجحی در سوق نفسم بود که قیمت کم و زیادی نداره، اما الان شک دارم که قیمت کم و زیاد داره. یعنی با این حالت تزلزلم اقدام بر معامله میکنم، یا اصلا احتمال راجح میدم که قیمت کم و زیادی داره و با این احتمال راجح هم دارم اقدام میکنم به معامله. درست شد آقا؟ این تصور بشه اول. نه نه، گذشته این نبود. اینجا دارم یه جهل بسیط داره، نمیدونم قیمت چقدر. حالا قسم قبل چی بود؟ من در اینه که جهل بسیط دارم که این سید اولاد پیغمبر آدم خوبیه داره با من معامله میکنه، به حرفی که میزنه انشاءالله درست. این سبب میشه یه احتمال راجحه، یه حیث تعلیلی. حالا ممکنه چیز دیگه ای باشه یه حیث تعلیلی. دیشب خواب دیدم که با فلانی معامله کنم سود میبرم، لذا الان یه احتمال راجحه میدم که این سرم کلا نمیذاره، به حیث تعلیلی شرطی باشه. اما در اینجا میگیم نه، این الان احتمال راجح میدهم که بالا پایین یه قیمت وجود داره، کم و زیادی وجود داره. این معامله از اون معامله ها نیست، اما با وجود اقدام بر معامله میکنه. یا نه، احتمال راجح نمیده اما یه شک مستقر نداره، یعنی در دلش تزلزل داره، با تذبذب و تزلزل داره اقدام به معامله میکنه. خب اگه موضوع اینطوری تصور کرد، ببین اینجا قواعده، ما دیگه دلیل خاص که نداریم، ما این احراز موضوع و احراز قواعد. اگه موضوع اینطور شد نسبت به اون مثال اول که احتمال راجح میدهد که کم و زیادی قیمت وجود داره، آقایون عده زیادی افقا گفتن خب بسم الله الرحمن، این اقدام علی الضرر. پس تو که احتمال راجح میدی که قیمت کم و زیاد داره، خب اقدام نکن، دفع ضرر محتمل کن.
احتیاجش
داری؟ جانم اشکال نداره،
زیاد بوده مجبور بوده،
پر ریسک کرده خودش، پس ریسک کرده،
تکیه کرده به این حکم که اگر بعدا معلوم شد سرش کلا رفته میتونه
خود نخود. دعوا سر ثبوتشه، دعوا سر ثبوت حکمه. ما الان نمیگیم حکمی بوده، تازه میخوایم ببینیم حکمی هست یا حکمی نیست. به چی اعتماد کردی؟
اقدام معلوم نیست پس رافع خیار باشه.
نه، عرفا اقدام علی الضرر هست یا نیست؟ هست،
بستگی داره که حکم خیار داشته باشیم یا نه.
خب تازه میخوایم پیداش کنیم، ما که مجتهدیم میخوایم تازه اثباتش کنیم. خب میشه که
میگم عرف اینجا متوقف بر اینه که حکم خیاری وجود داره.
خود داریم میگیم نه حکم خیار، میگم من مجتهدم، من تا حالا تو رساله ننوشته بودم. از کی گرفتیش؟
یا اصلا اختلافی
باید حقیقی. یه چیزی رو اینجا حواستونه بدید، انشاءالله کفایه میخونید. دارم اگه جای دیگه اصول میگم که هم استفاده اصولی شده برید، هم استفاده فقهی شده برید، انشاءالله تو کفایه میخونید. یه جایی میخواید بحث موضوع انله کنید، میخواید بحث موضوع انله، راه احراز موضوع انله علامات الحقیقت و المجاز. درست شد؟ یعنی دلالت تصور، یعنی تبادل. اترا آخون میگه که اینجا موضوع انله فلان چیزه، میگیم چرا؟ میگه ببینی استعمالو، شما چه حاشیه مینویسی؟ میگه استعمال عمد حقیقت و مجازه. چرا این استعمال تمسک کردی؟ آیا آخون اینطور تصدیق این موتر تصور رفتی تو اصول لفظیه، بیا تو علامات و عیده. بعد آخون میگه نه، این استعماله رو ببین، واقعا شائبه عنایت و قرینه و مجاز در این استعمال نیست، پس بالبداه استعمالش حقیقیه. حالا معنا چی بوده؟ فلان چیز بوده، فهی موضوع انله. این استدلاله یه چیز قشنگیه، جدیدم هست، نه اووریه اووریه، نه ایوریه اینوریه.
پس اینکه
بخوایم
چون
چرا حقیقتش
چون به مجاز نیست.
حالا مخاطب بعضی اشکال کردنه، بعضی دفاع کردنه، این سبک رو آیه آخون داره. خب ریشش به کجا برمیگرده؟ اونایی که ازش دفاع میکنن ریشش رو به اینجا برمیگردن، عنایت کنید به عرضم. اونا میگن بابا ما جایی که میخوایم بریم توی تبادر انسباق، جایی که میخوایم بریم توی استظهار تصدیق، اینا همش یعنی از یک چیزی که اندل اقلائه ما میخوایم ببینیم ما باشیم و او چی میفهمیم. حالا اندل اقلا تو متن تصور چی هست که ما باید ببینیم ما باشیم و او چی میفهمیم؟ فقط لفظ میشه انسباق، میشه تبادل. اندل اقلا تو استظهار چی هست که ما باشیم و او باید یه چیز ازش بفهمیم؟ جمله است، یعنی تصدیق، یعنی قضیه است. اما هر جا ما میخوایم اینجوری حرف بزنیم، ما ایم و استظهار به معنای لغویش، نه معنای اصولیش، یعنی ظهور، یعنی ما باید موضوعی رو که پیش اقلا بذاریم ببینیم وجدانا چی به ذهن ما منعکس میشه ازش، استدلال نکنیم. ما نحن فی ما هم بابه، هم تبادر ای بابه، هم اصول لفظیه از ای بابه، هم ما نحن فیه ما از ای بابه. وقتی اندل اقلا میخوایم حرف بزنیم باید اینجوری استظهار کنیم. حالا یه عده از آقایون فقها گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما الان وقتی ای داره احتمال راجح میده به کم و زیادی، توی احتمال راجح به کم و زیادی به چه اجازه ای رفته اقدام کرده؟ واقعا یاست و اقدام علی الضرر کرده، نمیکرد. نسبت به شک بعضی ها همینو گفتن، گفتن این در مورد شک هم صادقه، تو متزلزل بود، دلت مثل سیر و سرکه میجوشید، چرا رفتی اقدام کردی؟ میستادی، یه طمأنینه حاصل شد بعد میرفتی اقدام میکردی، اینم اقدام علی الضرره. چون شما وجه امنی بشد نبوده که بگی من تمسکم به اوست حالا میرم انجام میدم، نبوده. خب بعضی های دیگه گفتن نه، تو شک به این راحتی نمیشه اینو گفت، باید یه چیز دیگه اضافه کنیم بش. گفتن چی رو اضافه کنیم؟ ببینید آقا، پس ما یه طرف قصه اقدام علی الضرر داریم، پس دیگه قبلی وجود نداره. یه طرف قصه اقدام مع الجهل داریم، قبل داریم. حالا میخواییم ببینیم اینی که سه تا موضوع اینجا من چیدم، گفتم این موضوع که با احتمال راجح به کم و زیاد، به عدم کم و زیادی رفت اقدام کرد، میگیم نه این اقدامش واقعا ملحق به جهله، پس این مقبوله. اومدیم یه مثال دیگه از این طرف، احتمال راجح به کم و زیادی میده، میره اقدام میکنه، میگه این اقدام اهل زنه. حالا این وسط یه مثال میمونه به نام شک. بعضیا همون استدلالیو که در مورد این اقدام اهل ضرر بودن زنه به کم و زیادی گفتن، در مورد شک هم پیاده گفتن. شک هم میتوره، چرا نمیتوره؟ چون بالاخره دلش تو معنینه ای نداشته، این وجه الامنی پیشش نبوده که تمسک کنه به او بگه من مأمونم به خاطر این، نبوده. پس اینم اقدام علی الضرر کرده. بعضیا ایستادن گفتن نه آقا، این برزخ این وسط ایستاده، اون استدلال تا اینجا میارتمون، اما دیگه روی این وسطیه نمیارت ما رو. خب پس باید ملحقش کنیم به این ور. همینقدر بعضیا گفتن. شیخ نقل میکنه یک حد وسطی رو، میگه نه اینو وسط نگه میداریم، اما یک اماره دیگه ای، یه معید دیگه ای، یه چیز اقلائی دیگه ای داریم، اگه او رو مد نظر قرار بدیم شک رو هم ملحق میکنیم به این طرفی که اقدام علی الضرر کرده. میگیم چی؟ میگه ببینید در یه جاهای شک حکم علم داره، یعنی اقدام مع شک مثل اقدام مع العلمه، اقدام مع الشک مثل اقدام مع العلم. شیخ میگه دو شاهد براتون میاریم. شاهد اول همونطور که عالم اگر اقدام بر کاری بکنه و اون کار حسن باشه مستحق مدح، و اگر اون کار غلط باشه مستحق ذمه، شاک هم اگر اقدام بکنه همون استحقاق مدح و ذمه داره. اگر یه کسی رفت با سنگ زد شیشه یه خونه یه شکوند، چه این اقدامش مع العلم باشه چه اقدامش مع الشک باشه، بهش میگن آقا این کارت کار غلطی بود، کار قبیحی بود. پس استحقاق مدح و ذم در علم و شک یکسان. یه شاهد. شاهد دوم، همانطور که تو همین مثال عالم معذور نیست، بهش میگم برو پولش بده، شاکه هم معذور نیست یا سهل احتجاج رو به شکش. پس این نشون میده این شک در حکم علمه نه در حکم جهل. پس اینم اقدام علی الضرر است. این دو وجه برای کسی که شاک رو ملحق به این ور میدونه. شیخ در مقابل دو تا استدلال میاره در ردش، همین یه تیکر فعلا بخونم تا استدلال رد شیخ هم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون این فلعون در خوندیم دیگه آقا، درسته؟ بله. ثم عند تنقیح هذا المطلب يتم برسم مسائل. چند تا مسئله میخوایم بیاریم. یک، مسئلتون یشترط فی هذا الخيار امران. دو امر بود، یکی جهل یکی هم اختلاف فاحش. فاحش رو بعداً بحث میکنیم. الاول عدم علم المغبونه بالغیمه. شیخ یه تفننی هم به کار میبره، نمیگه جهل المغبون بالغیمه. ایجابه گفتیدش جهل، یه کسی میگه آقا غفلت غیر جهله، ممکنه، اما میگه آقا علم نداره. عدمی که به کارش میبره انگار کم دائرش وسیع‌تر میشه، آسان‌تر قبول میکنیم که غافله عالم نیست. سخت بگیم غافل جاهله، اما راحت بگیم غافل عالم نیست. لذا شیخ کعنه عدم العلم اینطوری به کار میبره که آسان‌تر. عدم علم المقبون بالقیمه، فلو علم المقبون بالقیمه فلا خیاره. اگر مقبون علم به قیمت داشته باشد دیگه خیاری نیست، چون واضح اقدام علی الضرر کرده از اجماع هم که قطعا خارج قبلی هم. شیخ میگه بل، حرف خودشو میزنه که قبلا گفته بود، بل لا قبل، نه اصلا عنوان قبل صادق نیست، بلش هم ترقیه. او یکی فقط میگفت که قبل جهله، عدم جهله سبب میشه که ما از تحت ادله خیار قبل خارج بشیم. این یکی میگه اصلا قبلی وجود نداره تا نوبت به ادلهش برسه. این اشاره داره به حرف خود شیخ تو همون صدر بحث که شیخ گفت جهل داخل موضوع قبله، اما اختلاف و فاحش بودن ولو داخل موضوع نیست، اما از اجماع فقها به دست میاد که ما عرفتم قبلا هم اینو گفتیم. خب آقا دلیل حکم چیه؟ بلا خلاف ولا اشکال. خب این که مسلمه. بعد لانه اقدم علی الضرر، ظاهرا این بلا خلاف ولا اشکال برای قبل بل باشه. اگه برای قبل بل باشه یعنی همون چیزی که قد تقد کما عرفته که از معاقد اجماع به دست می اومد و ما عبارت چه گفتیم، اشاره به او داشته باشه. اگه مال بعد بل باشه یعنی واقعا بلا خلاف ولا اشکال، چون تبادر ما این است که در عنوان قبل عدم العلم وجود داره. اگه کسی گفت قبل خدیعه است، خدعه بدون جهل که معنا نداره که. هر وقت یه کسی مخدوع میشه میگن گول خورد، یعنی نفهمید، یعنی عدسش رفت. پس بلا خلاف ولا اشکال بستگی داره به ما قبل بل برگردون یا به ما بعد بل، هر دوش هم درست میشه، عبارت سخت نیست. لأنه اقدم علی الضرر به نظر میاد که به ما قبل بل برش گردونیم. یه چیز خوبه دیگه هم که توش باشه چیه؟ یه چیز دیگه هم که جهت عبارتی خوبه، چون شیخ تو لأنه داره تعلیل میاره که دلیل صادق نیست، اما تعلیل رو فقط به عدم صدق لازرر میاره. خب شما اگه بخوای ایور تعلیل کنی باید به عدم صدق اجماع هم استدلال کنی. پس که انه اون عدم صدق اجماع رو با بلا خلاف ولا اشکال گفت، بعد با لانه لازرر رو گفت که بعد بگیم دوتا رو هم بیان کرده. خب تمام. ثم ان الظاهره، این سراغ تفصیل ماجرا. ان الظاهره عدم الفرقه بین کونهی این غیر عالم، این عدم علم، این غافلا من القیمت بالمره، این از اساس حواسش نیست اصلا، او ملتفتا الى القیمت، اما ملتفتنی که جهل به قیمت صادق باشه درش ها، یعنی ملتفت به قیمت معامله کرد بعدا تبینه که اشتباه کرد. عادی. خب آقای عبداللهی قانع شدی؟ گفتم وقتی تفصیل ماجرا رو گفتیم بعد برمیگیم سراغ سوالت.
اول هست اولی تو مسئله مثل بقیه جایی که شعر تاسیس میکنن تاسیس کنیم بعد بیان به این هم شعر کردیم به اون اصل روش
خود نما اصل اولی نداریم
مثلا جهل و بردمه یه موض کرد
یه لحظه نه ما دلیل نداریم اینجا بابا اینجا به قول این لرستانی ها ما سر چلس یا نشستیم
آخرش اصل اولی داریم
ما اول بی دلیل بودیمه خودمونو کشتیم تا یه چهار تا دلیل بذاریم کنارم عقبلش یه چیزی درست بشه به نام خیار قلب از کی در اصل اولی درست کنیم لذا عملا مجبور شدیم بریم تو استظهاراتمون ببینیم اینم مثل بقیه هی بچسبونیمشون به هم تراکم درست کنیم ببینیم چیزی در میاد یا نه بعد اینجا اگر ما تو نتونستیم اگر تونستیم همه مصادیق و تکلیف شه معلوم کنیم دیگه اصلا دیگه اون موقع مصداق مشکوک نداریم اگر نتونستیم درست کنیم برمیگردیم به قدرت دلیلمون نگاه میکنیم و الا اصل اولی مسلم نداریم چون نه آیه‌ای داشتیم نه روایت بله اگر شما تلقی رکمان رو قبول میکردید اون موقع میتونستید با تلقی رکمان اصل اولی بسازید چون روایت وارد فی المقام بود اون موقع خب ثم کجا رسیدن ولا بین کونهی این غیر عالم مسبوقن بالعلم این قبلا خودش دستش تو بازار بود علم داشت قیمت چقدر و عدم سبق علم این قبلا علم نداشتم عادی معامله کرد و تبین الخطر خب ولا فرق بین الجهل المرکب و الجهل البسیط جهل مرکب داشته باشه یعنی اصلا به حرف ایشکی هم گوش نمیده میگه با من خودم رفتم قیمت گرفتم تلویزیون سامسونگ اقده بعدن هم تبینه که اقد نیست الکی حرف زدی ما بهت میگفتیم الکی رفتی گفتی رفتم قیمت گرفتم لاف زدی حالا موندی توش بین الجهل البسیط البته جهل بسیط فروز داره یه فرضش یک معزن به عدم زیادت و نقیصه میگه ببینی آقا سه چه شال سبز قشنگ گردنشه یه آدم خوبیه این داره به من میگه قیمت همینه لذا من اصلا از دیدن میگم آقا من اینه دیدم معاملات دیش میگه اینه دیدم یه قد اصلا خوش آمده باش معامله کنم اطمینانم دارم حرفش درسته میرم با معامله آرامش داره نه شما من اونورش نمیگم من بقیه نمیگم شما معزنه بله بالاخره احتمال راجح میده که معامله خوبیه مشکلی توش وجود نداره معزنه به عدم زیادته و نقیصه دوستان یه تیکه هم بگم الان اسم زیاده و نقیصه هی میاد ببینید تو بعضی از عبارات من دیدم نوشته از زیادت و نقیصه تو بعضی از عبارات ها دیدم زیادت و نقیصه ببینید خود دعوام رو قبله اگر واقعا او قیمت کمتر از حق واقعی این بایع باشه قیمت کمتر از مبیع باشه شما که مقبول نیستی دیگه آفرین لذا باید زیادت رو ناظر به یه طرف معنا کنیم نقیصه رو ناظر به طرف مقابل معنا کنیم یعنی بگیم اینجا چجور اگر سمن بیشتر از حدش ازم گرفتن من مقبونم ها اگر سمن رو خوب داد اما یه نیم کیلو کم کرد از اون 5 کیلویی که من میخواستم ازش نقیصه ای او بر اتفاق افتاد باز من مقبونم پس حالا توافق کنیم بنام برگی باشه که زیادت رو به یه طرف بزنیم نقیصه رو به طرف مقابل بزنیم که عنوان قبل راحت صادق بشه و الا پیچ میخوره تو عبارت آقای رفاعی که اینطور نگاه میکنه گار یه چیزی میخواد بگه آره اوه زن به ما خب حالا مصداق بعد جهل بسیطه نمیدونه قیمت چیه اما زن به زیاده و نقیصه داره یعنی احتمال راجح میده که سرش داره پاش رفته رو پوست موز احتمال میده که داره لیز میخوره اوه شک به ما مردده احتمال میده که بله لیز بخوره احتمال هم میده نه مستقر نیست بالاخره خب و یشکل فی الاخیره محل اشکال دعوا تو این دوتای آخره تو این دوتای آخر حالا چجوری ازا اقدمه علی المعامله بانیان علی المسامحه این اقدام کرده بر معامله، اونم در جایی که بانیان علل مسامحه است. این بناشو گذاشته بر مسامحه، علا تقدیر زیادت او نقیصه، مسامحه کرده که معامله کرده. فهو کالعاله، میتونست معامله نکنه، میدونست که داره مشکل ایجاد میشه، رفته معامله کرده، مسامحه کرده.
مسامحه کرده نمیخواد که بگه که با این فرض میدونست زیاد و نقص میدر بینه، اما لا
قادر یعتد
به. ولی بعد
کاشف معامله که خیلیه. خب باشه، حالا میشه تشقیق شقوق تو خود این قسمه. فعلا مقسمش و معنا یه جوری معناش کنیم که با مقسم معنا همراه بشه، بعدن بریم تو تشقیقش. ممکنه بگیم آقا ما دلیل رو فل جمله قبول داریم، بل جمله قبول نداریم. میشه فروضی که عرض کردم. خب دوستان، این حالا علاوه عبارتی ببینید، این اذا اقدمه ظاهرش اینه، تعلیل برای فل اخیره اینه، این داره رو فل اخیره این میگه اقدام علی الضرر کرده. بعد کعنه یک کسی میگه آقا نسلم و این دلیل را آقای عابدی نسبت به فرض اول که ظانه، ولا نسلم در فرض دوم که شاکه، چون شاک واقعا لایستوخ که اقدام علی الضرر کرده، مجبوریم با یه معینه، با یه معید دیگه ایست صدق اقلائی اقدام علی الضرر رو برای شاک به ارمقان بیاریم. لذا شیخ میگه بله شاک فشی اذا اقدم علشی، او شاکه هم که شک دیگه، متزلزله، یعنی واقعا این چیزی که به او تکیه کنه و مأمون بشه از قبل او یا سوال احتجاج باشه تو دستش نیست. تو این فضا اقدم علشه، اونم بانیان علا تحمل التفاوت. خب وقتی اقدم علشه یعنی بناشو گذاشته که متحمل میشه دیگه، و الا اقدام نمی کرد. پس شما که چیزی تو دستت نبود، هیچ مأمون نبودی، چرا اقدام کردی؟ پس حالا که اقدام کردی یعنی بناتو گذاشته که متحمل ضررم میشی. خب اگر اینطور شد فهو فی حکم العالم، فی حکم العالم است. از دو جهت دو تا شاهدم براتون میاریم. یک، من حیث استحقاق المدح علی العمل یا علی الشی، شی که عمله، اما زن چجور عالم رو مدح یا زن میکنن؟ شاکم مدح و زن میکنن، به شاکم میگن کار بدی کردی یا کار خوبی کردی، به عالم میگن تو که میدونستی اینجا مقابل شیشه است نباید سنگ میزدی، به شاکم میگن کار خوبی کردی که چون احتمال میدادی شیشه از سنگ نزدی، به عالم میگن تو که میدونستی شیشه است چرا سنگ زدی، به شاکم میگن تو که احتمال میدادی شیشه است چرا سنگ زدی. پس هر دوشون تو مدح و زن یکسانه. خب یک شاهد دوم بیاریم، و من حیث عدم معذوریته لو کان ذلک الشیء مما یعذر الغافل فیه، اگر غافل بود معذور بود. میگن خودت نمی تو حواست نبود، گناه داری، اما تو که شاکی اما ملتفتی غافل نبودی چرا این کار کردی؟
احتمالشو میدادی چه؟
احتمالشو میدادی، پس معذور نیستی. همانطور که عالم معذور نبود تو که میدونستی چرا این کار کردی، شاکم معذور نیست تو که احتمال میدادی چرا این کار کردی، غافل نه، تو برو خونتون، اشکال نداره، تو بچه خوبی هستی، حواست نبود. پس نشون میده که جاهل هم شاک هم معذور نیست. این دو تا شاهدم شیخ آورد. به انضمام این دو شاهد حالا برمیگیم سر حکممون، این شواهد عقلایی چی رو برای ما درست کردن آقا سید طبیب زاده؟ صدق اقدام علی الضرر نسبت به شاک. دلیلمون دوباره برگشت. خب والحاصل حالا دوباره برگردیم دلیل رو تقریر کنیم، ان الشاک الملتفت الی الضرر مقدم علی الضرر.
ارتفاعش
من پس
عدم ارتفاع،
نه قید و احترازی نبینید، این قید مال این قسمت آخری است. میگیم معقد تبادر رو اول درست بکن، معقد استظهارتو درست بکن، بگو من با شاک چی کار دارم که صرفا شک توشه، مانعی به نام غفلت نداشته باشه. حالا شک شوک میداره، حالا که دیگه زدودیم از ذهنت حیث غفلت و اینا رو، حالا خودت بگو شک شوک میداره.
اقدام بر ضرر نیست،
میگه اقدام بر ضرر هست، میگه من استظهارم اینه. پس آقا حالا عبارت ما هم جمع کنیم،
ما
نه اشکال نداره، خب استظهاره، استظهاره. نه این تیکه آخر رو داریم میگیم، میخوام پس استظهاره، اشکال نداره شما همینطور استظهار کنید. خب برگردی، نه واقعی عرض کردم، نه اینکه دارم شوخی میکنم. استظهار ممکنه کسی بگه نه بازم من واقعا شاک وسط، من الان تصویر کردم، ببینید یه طرف ما جهله، یه طرف ما علمه، یه طرف ما اقدام علی الضرره، یه طرف ما معذوریت مقبونه. حالا اونی که احتمال راجح میدهد که زیاده و نقیصه نیست قطعا ایبره، اونی هم که احتمال راجح میدهد که زیاده و نقیصه هست قطعا ایبره، شاکه وسطه واقعا. این شاکه نه متمایل به ایبره نه، حالا ما میخوایم متمایلش کنیم. آقا پس آقا این پاراگراف دوتا دلیل نگفت ها، کل این پاراگراف یه دلیل بود، صدق عنوان اقدام علی الضرر، درست شد؟ بعد برا شک تو بل تا آخر پاراگراف، تا آخر بل حاصل، برا شک چون شک اوضاعش اخفای از احتمال راجح زیاده و نقیص است، برا شک سعی کرد یه دو سه تا معید عقلایی بیاره تا ذهن در واقع تو صفحه ذهن واضح تر بشه قصه شاک، که بعد آدم استظهار کنه که اقدام علی الضرر است. این شد دلیل کسانی که در مورد در مورد این دو قسم قائل به جریان خیار قبل نیستن. آقا فتحصل با توجه به این مبنا و یشکل، ما نسبت به جهل بسیط با ظن به زیاده و نقیصه، یا جهل بسیط و شک به زیاده و نقیصه، فتوامون چی آقا؟ عدم جریان خیار قبل، عدم جریان خیار قبل، تمام شد. حالا و من شیخ از اینجا میخواد برگرد خیار قبل تو این دوتا اثبات کنه. حالا وجه با خیار قبل، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن عطف به عبارت دست انداز داره واقعا، عطف بر و یشکل، باید یه طوری برش کردن به یشکل و فل اخیره این، بگیم یشکل و فل اخیره این من جهته و من جهته، این طوری بگیم عبارت رو، که اون حال من جهت بالا افتاده، که ای و من جهته عطف به اون من جهت بالا بشه. داره کجا داره؟ ازا اقدمه و من انه، این باید به اونجا بخوره،
من انه و ازا اقدمه،
باید یه و من انه اونجا درست کنیم که و من انه عطف به او بشه، که دیگه آسون بشه دیگه.
شیخه دیگه عربیش که اسمولی بوده،
نوکر شیخ و نوکر عربی شو،
اصل عرب منظورمه،
بله بله واقعا نوکر شیخ،
نوکر شیخ نه اصلا عربی از اینجا بودم یه نوکر ساده شد،
نوکر هر کی مثل شیخی حالا هر جا باشه، بله. گفت اون روایت معروف چی بود؟ گفت چی؟ توبا لعبد المؤمنه
یکون
دستگیه نه، یا اون روایته که گفت یا اون روایت دیگه که گفت که اون عبد مطیعه و بهش ولو کانه اسودن حبشی، و او برش هم ممکنه بره جهنم، ولو کانه سیدن قرشی.
بله خیلی انتصابش
کنه، بله آخر شما اون نیمه خالیه داریم میبینیم، من میخوام تبادرتون ایبری کنم، بشه یه قلبمون ایبری بشه، اول صبح ایبریدش اون هست، بله. اگه کسی اول صبحش بخواد تو لیز بخور معلوم نیست تا آخر شب چقدر باید زمین بخور. خب حالا بریم سراغ تعلیل بر تصحیح خیار قبل در این دو قسم عقلی. میگه آقا بسم الله الرحمن، همه حرفای کسیتی خیلی خوبه، اما حالیمون نمیشه، نمیفهم، من حس نمی کنم صدق اقدام علی الضرر رو، یعنی آخرش وقتی نگاه میکنم به این دو قسم، آخرش میبینم واقعا عموم نفی ضرر اینا رو میگیره، شک دارم در صدق مخصصی به نام اقدام علی الضرر، یه جهت لا ضرر، از جهت دیگه واقعا اجماع منم اینا رو میگیره، یه کسی میگه بابا اجماع دلیل لبی به قدر متیقن عمل میکنه، همین که شک داره یه اجماع نمیگه. میگه نه، معاقد الاجماع مطلق بود. یعنی چی مطلق بود؟ یعنی تو معاقد الاجماع تنها موردی که از تحت خیار قبل خارج شده عالمه.
این
طرف به اجمال مخصص نفیذاره این بیان نمیخوام حالا اشکال کنم بهش. شما خواهید اشکال علن اشکال کنید، حالا ما فعلا یه حرف رو درست کنید چون شیخ میخوام به این فتوا بده، فعلا نگاه نکنیم به اشکالاتش. شیخ میگه آقا بالاخره من یه لازرر دارم، واقعا هم محرز برام نیست که مخصص میاد این مورد این را میگیره، یعنی مخصص ما اقدام علی الضرر، پس اینا تحت لازرر میمونن، اجماع منم اینجا رو میگیره. چون در معاقد الاجماع یه مخصص برای خیار قبل ذکر شد، اونم عالم بوده و واقعا اینو عالم نیستن. خب هم یه تیکره بخونم کوتاه. و من ان مقتضى عموم نفی الضرر یک، و ان مقتضى اطلاق الاجماع المحکی مقتضى اطلاق الاجماع محکی، آخر یه قید محکی شه دیگه، چه خاکی به سرمون بریزیم روش. اگه شما باید به اطلاقش عمل کنی باید معاقد دیده باشی. خب با کمرمون میشکره اینطوری خیلی سخت میشه، انصافا سخت میشه، به پیر سخت میشه، به پیغمبر سخت میشه.
مدرسه شیخ استاد
باشه با مدرسه شیخ، من نوکر شیخم پاشم میبوسم، اما با خدا نمیشه دیگه. خب اذن من مقتضا، آخه اگه محکیه پس شما ندیدی معاقدو، از کجا میگی معقد اینه؟
من خودم اجماع رو تحسین نکردم، من خودم ندادم اجماع، اما دیدم علامه چی گفته، دیدم علامه اینا اجماع رو نقد کردن،
اجماع رو نقد کردن،
اینا همه این اجماع رو نقد کردن.
کی گفته معقد اجماع رو نقد کردن؟
من نقد کردم، معقد دارم
خود، نه نیست تو عبارتاشون. خب چرا داریم تو فرض تو آسمون و هفتم خوره میخوایم بریم؟ خب ما عبارتاشون رو میدونیم کجا. شیخ شهرت محققه رو عبارتاشون رو نقد کرد، هیچ کدومشون معقد نگفته بودن براش. سخت میشه دیگه، خیلی سخت میشه انصافا. من هی دارم چفت و بند میکنم میرم جلو، هی وصل پینه میکنم عبارت چیزی ازش نیفته دفاع هم بشه. اما آقای عبدالله میگه من هم اول بهت گفتم از نگاهش تو رو به من نگاه میکنه. بله نظره نظره تا آیسه چیه؟ ما هم شیخیم، عینکی هم رو چشممونه اما ندیدیم اینو. بله و اطلاق و ان مختزا اطلاق الاجماع المحکی ثبوته رو ثبوت خیار قبل است به مجرد تحقق الضرر خرج از تحت این لازره المقدم على الضرر عن علمه. دوستان حالا یه حاشیه بزنم اینجا، حاشیه سوالی نه اشکالی. آقا این مخصص ما لفظیه یا غیر لفظیه؟ یک سیدنا حرفی که مخاطب زنید من مبناشو دارم تحقیق میکنم، لفظیه یا غیر لفظیه؟ یک دو، شبهه ما مفهومی است یا مصداقی است؟ از ضرب این دوتا معلوم میشه اینجا میتونیم به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم لازرر تمسک کنیم یا نه. باید این دوتا مطلب رو تحقیق کنیم، نظرمون روش بگیم، بعد فتوامون دیگه صناعت داره، هر چی بگیم حجت، یعنی با نظام اصولی سازگاری پیدا میکنه. پس اولا مخصص ما لبیه یا لفظی، خرج مقدم علی الضرر این خرج به دلیل لفظی یا خرج به دلیل لبی. دو، حالا شبهه ما در ما نحنوی شبهه مفهومی یا مصداقیه؟ چون انصافا ظاهر بعضی قسمتاش این بود که شبهه مفهومی است، مصداقیه نیست. اگه شبهه مصداقیه بود بعد میگفتیم نمیتونی به اساطیر العموم تمسک کنی، اما اگه شبهه مفهومیه بود چی؟
مفهومی اگه مخصص باشه باز اجمالش
ببینیم چی میشه، به شرط که لفظی باشه، لفظی باشه چی میشه. خب
لازرر مصداقیه
نمیدونه مقدم علی الضرر ایش رسیم، اصلا لازرر اطلاق داره نه عموم، همه او حرفا انحاء شبهه تو عموم جاریه.
بالاخره اجماع
نه خب میگم معید شما نافی حرف شما نیستم، باز او فروزی که درست میکردیم که آخرش مخصص بلا مشکل پیدا میکرد تو بعض از فروزش اساطر عموم جاری میکردیم میرفتیم سراغ عام، تو جایی بود که عموم باشه، عموم ظهور تصوری مستقر داره، ظهور تصوری خاصیتش اینه که 300 تا دلایل تصدیقی هم ظهور تصوری رو عبین نمیبره، اما اطلاق موتنش تو دلالت تصدیقی پا میگرفت. لذا اگر مخصص قاطی پاتی شد معلوم نیست دیگه متکلم حکیم اون تو چه عالمی بوده که اینو گفته، دیگه نمیشه به اطلاقش و عمومش و شیوعش تمسک کرد. حالا شیخ تمسک کرد گفته خرج المقدم على الضرر عن علم بقیه جمیع الباقی، هرچی غیر عن علمنه. بعد اون موقع زنه به زیاده و نقیصه، شک به زیاده و نقیصه، دوتاش خارج از علمه، پس داخل لازرن میمونه. خب حالا بل مطلق و شاک، آقا شما بالا قید زدید میذاریم برای فردا، حیفه باید این یکم توضیح بگم. قسم به علی بخیر اجتماع صدا
آقا قرآن همه ده به بالا شدن، کسی بده اعتراض قرآنه بابا قرآنه
خدایا سلام علیکم
آقا این وسایل چسبیده بوده به همین
درسته یا فلان
یعنی تا اینجا
نمیخوام مشکل دارم میخوام بگم
نمیخوام
10 تا شنبه ساعت 9 میذاریم تا آقا استاد کلاس برنامه‌نویسی چه بود جوابی هستن آقا کریمی تو دار هستن
شنبه.